ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
یک مقام ایرانی میگوید تهران برای ادامه برنامه هسته‌ایش با کمبود اورانیوم روبرو نیست. روز شنبه چندین راکت از نوار غزه به شهرهای اسرائیل شلیک شد. و یک ژنرال پاکستانی میگوید طالبان کنترل یک منطقه مرزی را از دست داده است. درود بر شما دوستان و همراهان همیشگی. نخستین لحظات روز یک شنبه را آغاز کردیم. یک شنبه 11 اسفند ماه سال 1387 خورشیدی برابر با نخستین روز از ماه مارس سال 2009 میلادی. جان خاکسات هستم، یک ساعت با شما در مجله نیمه شب رادیو فردا، با خبر، با گزارش، با گفتگو درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان. امیدواریم با رادیو فردا روز خوبی را پشت سر گذاشته باشید و با دلی گرم و پر امید همچنان با رادیو فردا بمانید. پیش از هر چیز خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت امشب از همکارم محمد رضا کاظمی. محمد رضا سلام.
سلام و شب بخیر. علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد تهران برای ادامه برنامه هسته‌ایش با کمبود اورانیوم روبرو نیست. آقای سلطانی روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت ایران در صورت نیاز از اورانیوم معادن داخلی خود استفاده خواهد کرد. روزنامه تایمز لندن حدود یک ماه پیش در گزارشی نوشته بود جمهوری اسلامی برای ادامه برنامه هسته‌ایش با کمبود اورانیوم مواجه شده و کیک زردی که در اواسط دهه 1970 میلادی از آفریقای جنوبی خریداری کرده بود تقریبا به پایان رسیده است. ارتش اسرائیل میگوید شبه نظامیان فلسطینی روز شنبه چندین راکت به شهرهای جنوبی این کشور پرتاب کردند اما به کسی آسیبی وارد نشده است. به گفته مقامات ارتش اسرائیل یکی از راکت‌های شلیک شده به مدرسه‌ای در شهر اشکلون اصابت کرد ولی در لحظه وقوع حادثه مدرسه تعطیل بوده است. شبه نظامیان فلسطینی تاکنون مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفتند. با وجود اعلام آتش‌بس از سوی اسرائیل و حماس پس از حمله سه هفته ای ارتش اسرائیل به نوار غزه همچنان درگیری های پراکنده میان دو طرف وجود دارد. یک ژنرال پاکستانی روز شنبه اعلام کرد نیروهای این کشور شبه نظامیان طالبان را در یکی از مناطق حساس در نزدیکی مرز افغانستان شکست دادند. ژنرال طارق خان گفت نیروهای پاکستانی پس از ماها درگیری با شبه نظامیان در منطقه باجر موفق شدند کنترل منطقه را در دست بگیرند. به گفته این مقام پاکستانی در درگیری‌ها در منطقه باجر حدود 1600 شبه نظامی و 150 غیر نظامی کشته شدند. هیچ منبع مستقلی تاکنون این آمار را تایید نکرده است. مقامات ارتش بنگلادش می‌گویند با گذشت چند روز از پایان شورش مرزبانان این کشور هنوز سرنوشت 10 نفر نامشخص است. تاکنون جسد 76 نفر در گورهای دست جمعی کشف شده است. شورش گارد مرزی بنگلادش در پادگانی در داکا چهارشنبه یه هفته پیش آغاز شد و دو روز بعد با دخالت شیخ حسینه نخست وزیر این کشور پایان یافت. و یک روزنامه نگار ایتالیایی میگوید یکی از دفترچه های یادداشت لئوناردو داوینچی نقاش معروف ایتالیایی طرحی را یافته است که احتمالاً تصویر دوران جوانی داوینچی است. این طرح صورت مردی را در سنین جوانی تا میان سالی نشان میداد با موها و ریشهای بلند که در فکر فرو رفته است. پیرو آنجلا روزنامه‌نگار ایتالیایی به همراه کارشناسان تشخیص هویت پلیس با مقایسه این تصویر با تصاویر دیگر داوینچی به این نتیجه رسیدند که شباهت‌های زیادی بین این تصاویر وجود دارد.
محمد رضا کاظمی بود و تازه‌ترین خبرها. محمد رضا اگر خبر تازه‌ای بود در استودیو منتظر تو هستیم و در مجله نیمه شب رادیو فردا. مدیر اطلاعات ملی آمریکا عقیده دارد سازمان‌های اطلاعاتی ایران و آمریکا قادرند نقش مفیدی در گفتگو میان تهران و واشنگتن ایفا کنند. گزارشی در این زمینه خواهید شنید. خروج نیروهای آمریکا از عراق و آینده امنیت و ثبات در خاورمیانه، گزارش و گفتگوهایی در این باره. دانشجویان در ایران همچنان تحت فشار قرار دارند، گزارش و گفتگویی خواهید شنید. مطالب دیگری هم برای شما تدارک دیده ایم. با ما بمانید تا در نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا تکرار برنامه دیدگاه ها از امیر مصدق کاتوزیان را بشنویم. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کردید و به این رادیو اعتماد دارید. دریا سالار بازنشسته دنیس بلر، مدیر اطلاعات ملی آمریکا، یک ماه پیش در گزارش خود در رابطه با تهدیدات امنیتی آمریکا به کمیته اطلاعاتی سنای این کشور گفت سازمان‌های اطلاعاتی می‌توانند پرزیدنت اوباما را برای نیل به کاهش تنش میان آمریکا و ایران یاری دهند. به گفته این مقام بلندپایه آمریکا، سازمان‌های اطلاعاتی تحت مدیریت او می‌توانند با کمک به سیاستگزاران آمریکایی برای ارزیابی هدف‌ها و اثرات احتمالی سیاست‌های ایران نقش آشکارتری را برای گفتگو بین تهران و واشنگتن ایفا کنند. در همین رابطه نشریه بررسی‌های اطلاعاتی جینز گزارشی دارد که برگردان آن را از همکارم حسین آریان می‌شنوید.
نشریه بررسی‌های اطلاعاتی جیمز به پیشینه همکاری‌های اطلاعاتی ایران و آمریکا در زمان شاه می‌پردازد و می‌نویسد بعد از انقلاب 1357 و مسئله گروگانگیری سفارت آمریکا همکاری‌های دو کشور گسسته شد، ولی تماس‌های گاه و بیگاه ادامه یافت. نتیجه یکی از این تماس‌ها ماجرای ایران کنترا در دهه 1360 در زمان ریاست جمهوری رونالد ریگان بود که به معامله تسلیحاتی ایران و آمریکا از طریق اسرائیل باز می‌گردد. بررسی‌های اطلاعاتی جینز در ادامه می‌نویسد در زمان ریاست جمهوری بیل کلینتون، ایران و آمریکا جداگانه به یک رشته عملیات پنهانی در یوگسلاوی سابق دست زدند تا مسلمانان را که علیه نیروهای سرب می‌جنگیدند یاری دهند. ایران و آمریکا همین گونه عملیات را در افغانستان انجام دادند، البته برای حمایت مجاهدین افغانی که علیه اشغال این کشور توسط قوای شوروی مبارزه می‌کردند. بعد از حادثه 11 سپتامبر 2001 تهران و واشنگتن جداگانه به نیروهای ائتلاف شمال افغانستان یاری دادند که نتیجه آن خروج طالبان از کابل بود. بعد از اشغال عراق توسط نیروهای آمریکایی، نمایندگان ایران و آمریکا درباره مسائل امنیتی در عراق به تبادل نظر پرداختند، گویند که این همکاری‌ها در دور دوم ریاست جمهوری جورج بوش بسیار کم بود. به نوشته نشریه بررسی‌های اطلاعاتی جینز، اوباما برخلاف جورج بوش مایل است بدون پیش شرط با ایران گفتگو کند، ولی معلوم نیست که رهبران ایران اشتیاقی برای گفتگو داشته باشند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران گفته است که آمریکا برای گفتگو با ایران باید برخی از سیاست‌های ناخوشایند خود را عوض کند. برای نمونه آمریکا باید قوای خود را از کشورهای همسایه ایران خارج کند و از بابت کودتای 28 مرداد 1332 از ملت ایران عذرخواهی کند. نشریه بررسی‌های اطلاعاتی جینز می‌نویسد با توجه به این اظهارات و رویدادهای گذشته، سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا می‌توانند قدم‌های نخستین را برای گفتگو و در نهایت مصالحه بین ایران و آمریکا بردارند. به باور این نشریه، گفتگوی رو در روی ایران و آمریکا می‌تواند نتیجه بهتری به بار آورد و مانند گذشته به واسطه‌های اروپایی روسی نیازی نخواهد بود. تماس پنهانی بین ایران و آمریکا از چند جهت می‌تواند مفید باشد. اول اینکه نیازی به تشریح موضوعات مورد بحث برای رسانه‌ها نخواهد بود. دوم، پنهان بودن گفتگوهای دو جانبه این ایده را که آمریکا کانال‌های دیگر گفتگو مانند گفتگوهای هسته‌ای اتحادیه اروپا و ایران را دور می‌زند بی اثر خواهد کرد. و سوم، گفتگوی پنهانی باعث حفظ ظاهر برای رهبران ایران خواهد شد که سال‌هاست آمریکا را دشمن اصلی جمهوری اسلامی می‌دانند. و مهمتر این که گفتگوهای پنهانی باعث خواهد شد که طرف‌های مذاکره درباره موضوعات خاصی به تفصیل گفتگو کنند بدون اینکه در پی رسیدن به یک معامله بزرگ غیر واقعی باشند و یا اینکه بخواهند همه مسائل بین دو کشور را یک باره حل کنند.
7 شب 7 روز 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارشها، تحلیلها، اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
رادیو فردا، صدای ما را از جمهوری چک، از شهر پراگ میشنوید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در توضیح جزئیات استراتژی خروج نیروهای نظامی آمریکا از عراق گفت ماموریت رزمی ایالات متحده در خاک عراق تا 18 ماه آینده پایان خواهد یافت. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت پس از این ضرب العجل حدود 35 تا 50 هزار از نیروهای نظامی این کشور در عراق باقی خواهند ماند و تا پایان سال 2011 خاک عراق را ترک خواهند گفت. هم‌اکنون 142 هزار نیروی آمریکایی در خاک عراق حضور دارند. همکارم مهرزاد پدرام.
تنها 6 هفته است که روی کار آمده، اما باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده رأی به خروج نیروهای نظامی آمریکا از خاک عراق ظرف 18 ماه آینده داد.
By August 31st, 2010, our combat mission in Iraq will end.
وی پیشتر در نبردهای انتخاباتی گفته بود ظرف 16 ماه چنین کاری خواهد کرد.
I will bring our troops out in 16 months. That is what I intend to do as president of the United States.
حسن هاشمیان، کارشناس مسائل خاورمیانه در تهران، معتقد است شرایط آنگونه که باید به نفع ایالات متحده در عراق رقم نخورده است.
وضعیت عراق اونطور که خیلی امید میرفت به شکل بسیار ایدئال پیش بره برای آمریکا اینطوری پیش نرفته. من معتقدم که فرماندهانی که بر روی زمین دارن کار میکنن در داخل عراق این تغییر رو در دیدگاه آقای اوباما ایجاد کردن، همینطور خود مسئولین عراقی هم این برآورد را دارن که برای آمادگی نیروهای عراقی و گرفتن مسئولیت ها از نیروهای آمریکایی یه مقدار وقت نیاز هست.
در همین حال اما باراک اوباما گفته است خشونت ها در عراق کاهش یافته است.
The situation in Iraq has improved. Violence has been reduced substantially.
علی درویش، کارشناس مسائل خاورمیانه در لندن، نیز این نظر را تایید می‌کند.
The level of violence has been reduced both.
خشونت‌ها تو عراق هم از نظر کمی و هم کیفی کاسته شده. شمار حملات هم دست کم 35% کاهش داشته. نوع حملات هم به شدت گذشته نیست. دیدیم که مردم با راحتی و اعتماد بیشتر رفتن و در انتخابات عراق شرکت کردن.
حسن هاشمیان میگوید با اینکه خشونت ها کاسته شده، نارامی ها هنوز به شکل محسوس ادامه دارد.
خشونت ها نسبت به سالهای 2006 خیلی کاسته شده، اما نسبت به وضعیت ایدئالی که بایستی در اون قرار بگیرن و نیروهای آمریکایی از اونجا خارج بشن هنوز فاصله وجود داره.
در همین حال نوری المالکی نخست وزیر عراق گفته است که نیروهای آن کشور نشان دادند که می توانند امنیت را در خاک عراق برقرار کنند. علی کاظم از اعضای نیروهای ملی عراق میگوید همکنون نیز این کار میسر است.
ما نیروهای ملی عراق توان اون رو داریم تا امنیت و نظم عراق رو حفظ کنیم. آمریکایی ها قبلا گفتند که تا سال 2011 از عراق خارج میشن. اگه الان هم از خاک عراق برن، ما آماده ایم که امنیت کشورمون رو حفظ کنیم.
در حال حاضر 142 هزار نیروی آمریکایی در عراق حضور دارند. بر اساس طرح خروج اوباما، نزدیک به 100 هزار سرباز آمریکایی از عراق خارج میشوند، ولی 35 هزار تا 50 هزار تن از آنها به گفته اوباما برای آموزش نیروهای عراقی و حفظ منافع ایالات متحده در عراق باقی خواهند ماند. برخی از کارشناسان مسئله حفظ منافع آمریکا در منطقه را در ارتباط مستقیم با رویکرد ایران در قبال کشورهای منطقه می‌دانند. در همین ارتباط به گفته علی درویش، وجود ایران در همسایگی عراق یکی از دلایل ادامه حضور 35 هزار تا 50 هزار نیروی آمریکایی در عراق خواهد بود.
فکر می‌کنم توافقی بوده بین مقام‌های آمریکایی و گروه‌های عراقی بیشتر بر سر محافظت از مرزهای عراق. اینکه با وجود ایران به عنوان همسایه قدرتمند و اینکه هنوز سربازهای عراقی شاید نتونن از پس عوامل خارجی بر بیان. میکنم برای برقراری امنیت در مرزهای عراق هنوز نیاز به حضور و مراقبت نیروهای آمریکایی هست.
رئیس جمهوری آمریکا گفت ایالات متحده با پایان جنگ در عراق به دنبال دور جدیدی از تعامل در خاورمیانه است. اما به هر حال باراک اوباما همچون همتایان سابق خود دوایت آیزنهاور و ریچارد نیکسون وارث جنگی سرنوشت ساز از رئیس جمهور پیشین خود شده است. جنگی 6 ساله و گفته است آن را پایان خواهد داد. کاری که آیزنهاور در شبه جزیره کره از پس آن برآمد، اما نیکسون در ویتنام نتوانست.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در بیانیه‌ای حوادث دانشگاه امیرکبیر را تداعی کننده رویدادهای تیر ماه سال 1387 دانست. پس از اعتراض‌های دانشجویی دوشنبه گذشته در دانشگاه امیرکبیر به اقدام وزارت علوم و مدیریت دانشگاه در دفن بقایای اجساد چند تن از نیروهای ایرانی کشته شده در جنگ با عراق، شماری از دانشجویان معترض بازداشت شدند که 25 تن از آنان همچنان در پشت میله‌های زندان به سر می‌برند. گزارشی از بهروز کارونی.
با ادامه بازداشت حدود 25 دانشجوی دانشگاه امیرکبیر و بیخبری از وضعیت 8 دانشجوی دیگر این دانشگاه، شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، بزرگترین تشکل مستقل دانشجویی در ایران، بار دیگر به برخوردهای صورت گرفته با دانشجویان اعتراض کرد. این تشکل دانشجویی در بیانیه‌ای حوادث روزهای اخیر را با رویدادهای تیرماه سال 1387 مشابه دانست. بهاره هدایت، سخنگوی دفتر تحکیم وحدت:
هجوم وحشیانه نیروهای امنیتی که باعث درگیری‌های شدیدی توی دانشگاه شد و همینطور ضرب و شتم شدید دانشجویان که جراحت‌های عمده‌ای رو برداشتن عده زیادیشون، این وضع تمثیل رو ایجاد کرده بود و دیگه همچین تشابهی رو ما دیدیم که توی بیانیه هم ذکر شده.
حوادثی که خانم هدایت به آنها اشاره می کند در پی اعتراض شمار قابل توجهی از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر به دفن بقایای اجساد چند تن از نیروهای کشته شده در جنگ با عراق در دانشگاه امیرکبیر در روز پنجم اسفند سال جاری به وقوع پیوست. دانشجویان به سوء استفاده سیاسی و تبلیغاتی از دفن شهیدان جنگ اعتراض کرده و آن را بهانه سرکوب حرکت‌های اعتراضی دانشجویی و بهره برداری سیاسی یک جناح خاص از این اقدام دانسته بودند. بر اساس گزارش‌ها هنگام برگزاری تجمع اعتراضی این دانشجویان، برخی از نیروهای شبه نظامی بسیجی که به گفته دانشجویان معترض برای مقابله با این تظاهرات وارد دانشگاه امیرکبیر شده بودند، با دانشجویان معترض درگیر شدند و به ضرب و جرح آنها پرداختند. به نوشته خبرنامه امیرکبیر، در نتیجه این درگیری‌ها ده‌ها دانشجو زخمی و تعدادی از آنها به بیمارستان منتقل شدند. این در حالی بود که به گفته منابع دانشجویی حدود 70 دانشجو نیز بازداشت شدند. از این عده تاکنون حدود 25 نفر همچنان در زندان نگه داشته شدند و به گفته دفتر تحکیم وحدت از وضعیت 8 دانشجوی دیگر نیز اطلاعی در دست نیست. سخنگوی دفتر تحکیم وحدت بدون ذکر منبع میگوید اخبار حاکی از فشار بر دانشجویان زندانی است.
متاسفانه اخباری که ما در دست داریم حاکی از اینه که به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفتن و احتمال میدیم که تحت بازجویی‌های شدید و فشار روانی عمده‌ای باشن برای اینکه اعترافات خاصی هم از این دانشجویان اخذ بشه.
جمهوری اسلامی ایران همواره اعمال فشار بر زندانیان را تکذیب کرده است، اما سازمان‌های مدافع حقوق بشر با استناد به سخنان کسانی که در گذشته بازداشت شدند تأکید می‌ورزند که در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران از شکنجه استفاده می‌شود. در این میان به گفته برخی از تحلیلگران، حوادث روزهای اخیر در دانشگاه امیرکبیر ادامه فشارهایی است که بر فعالان دانشجویی در دانشگاه‌های گوناگون ایران وارد می‌آید. آنان در این خصوص به بازداشت‌های گسترده دانشجویان در دانشگاه شیراز اشاره می‌کنند. بهاره هدایت:
اگر جو دانشگاه آزاد باشه و بتونه انتقادها و نقطه نظرات خودش رو به روشنی بیان بکنه، تاثیرگذاریش روی تصمیم‌گیری جمعی در موعد انتخابات قطعاً بالاست و میتونه تاثیرگذار باشه. بنابراین افرادی که از جو عمومی دانشگاه هراس دارن، نیروها و نهادهایی که از این جو میترسن، قاعدتاً میخواد که این جو عمومی رو سرکوب بکنن و متمایلش بکنن به سمت تایید وضعیت فعلی و ساختار فعلی که الان وجود داره و قطعا نهادها و تشکل‌های منتقد از جمله انجمن‌های اسلامی و دفتر تحکیم وحدت در یک چنین چارچوبی نمی‌گنجیدند.
برخوردهای اخیر با دانشجویان دانشگاه امیرکبیر انتقادهایی را به همراه داشته است. از جمله مصطفی تاجزاده عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت با ذکر این موضوع که مواجهه دولت با دانشجویان قرون وسطایی است، درباره حوادث دانشگاه امیرکبیر گفت: هرچه به انتخابات نزدیکتر می‌شویم، تلاش برای سرکوب و خفقان در دانشگاه‌ها افزوده می‌شود. وی که در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی معاون سیاسی وزیر کشور بود، افزود اصولگرایان تمام سعی خود را می کنند تا در کوتاه مدت با خشن و نظامی کردن فضای دانشگاه ها هزینه فعالیت های سیاسی را برای دانشجویان بالا ببرند تا آنها را از فعال شدن در عرصه انتخابات برحذر بدارند. در واکنشی دیگر، عبدالله مؤمنی، سخنگوی سازمان ادوار تحکیم، با محکوم کردن بازداشت گسترده دانشجویان دانشگاه امیرکبیر گفت بخش‌های مشخصی از حاکمیت که نگران تأثیرگذاری روشنفکران و دانشگاهیان در آستانه انتخابات آتی و یک دست شدن صداهای مختلف جامعه ایران مبنی بر لزوم تغییر مدیریت سیاسی کشور هستند، به انواع دروغ پردازی به جریان سازی علیه آنان پرداختند.
On my orders, coalition forces have begun striking selective targets of military importance.
אני רוצה לנצל את הבמה המכובדת ולפנות לנשיא איראן, אחמדין ג'אד.
זמן לנפע מלת איראן.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
بله، radiofarda.com، وبسایت رادیو فردا. سری به وبسایت رادیو فردا بزنید، مطالب زیادی رو پیدا خواهید کرد که مورد توجه شما قرار خواهند گرفت و همینطور میتونید برنامه‌هایی رو که از رادیو نشنیده اید رو در وبسایت بشنوید. سازمان دیدبان حقوق بشر از ممنوعیت پوشش روسری برای آموزگاران و کارکنان مدارس برخی از ایالت‌های آلمان به شدت انتقاد کرده است. بیشتر بشنویم از روزا آژیری.
سازمان دیدبان حقوق بشر با انتشار گزارشی ممنوعیت پوشش حجاب اسلامی برای آموزگاران و کارکنان مدارس برخی از ایالت‌های آلمان را مورد انتقاد قرار داد. دیدبان حقوق بشر اعلام کرد قوانینی که آموزگاران را از داشتن حجاب در آلمان باز می‌دارند، تبعیض نسبت به زنان مسلمان و نقض ماهیت حقوق آنهاست. این گزارش دیدبان حقوق بشر که با عنوان تبعیض به نام بی‌طرفی، ممنوعیت روسری برای آموزگاران و کارمندان دولت در آلمان منتشر شده است، نتیجه بررسی‌های گسترده‌ای است که طی 8 ماه درباره تأثیر این قانون بر زندگی زنان معلم مسلمان تنظیم شده است. این سازمان حامی حقوق بشر اعلام کرد با وجود آنکه هیچ کدام از قوانین موجود در آلمان به طور واضح روسری را هدف قرار نداده، اما گفتگوهای پارلمانی و اسناد تشریحی مقامات به وضوح نشان می‌دهد که همه آنها بر روسری تمرکز کردند. در سال 2004 میلادی، 5 سال پیش، وزارت فرهنگ ایالت بایرن در آلمان استفاده از هر گونه پوشش سمبولیک در مدارس را ممنوع اعلام کرد. از جمله این موارد استفاده از روسری برای آموزگاران زن در مدارس ایالت بایرن بود. 3 سال پس از اعلام ممنوعیت منع استفاده از پوشش سمبولیک در مدارس از سوی وزارت فرهنگ بایرن، جماعت اسلامی برلین با تنظیم شکایتی منع استفاده از پوشش اسلامی را ناقض اصل برابری و آزادی مذاهب دانستند. جماعت اسلامی ساکن برلین با اشاره به اینکه راهبه‌های کاتولیک مجازند ضمن پوشیدن لباس مخصوص خودشان در مدارس آموزش بدهند، گفت که این قانون برابری مسلمانان با پیروان سایر مذاهب در آلمان را نقض می‌کند. اما دادگاه عالی بایرن ضمن رد این ادعا اعلام کرد قانون تصویب شده آزادی مذهب مسلمانان را نقض نکرده و تبعیضی در مورد آنها روا نمی‌دارد، چرا که این قانون تنها مربوط به مسلمانان نیست و مربوط به پیروان تمامی مذاهب موجود در آلمان می شود. به دنبال تصویب منع استفاده از حجاب اسلامی برای معلمان و کارکنان مدارس برخی از ایالت‌های آلمان، برخی از معلمان زن مسلمان اعلام کردند که حاضرند پوششی مشابه مانند کلاه یا امثال آن را به جای روسری استفاده کنند، اما این پیشنهاد هم رد شد. به دنبال رد این پیشنهاد، برخی از زنان مسلمان یا مجبور به ترک آن ایالت به خصوص شدند و یا برخلاف میل شخصی دست از حجاب اسلامی کشیدند. دیدبان حقوق بشر همچنین تصریح کرده است که این اقدامات باعث شده تا زنان مسلمان بین فعالیت اجتماعی و شغل خود و اعتقادات دینی یکی را انتخاب کنند.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
کمربندها رو ببندید، میخواییم به پاریس پرواز کنیم. در نشستی که توسط انجمن فرهنگ آزاد ایران در پاریس برگزار شد، قاسم طالبزاده، موسیقیدان ایرانی مقیم پاریس، درباره تاریخ موسیقی ایران از دوران هخامنشیان تا به امروز سخنرانی کرد. در این نشست همکارم میرعلی حسینی هم حضور داشت. گوش میکنیم.
قاسم طالبزاده پس از فراگیری ویولون و اخذ دیپلم کنسرواتوار موسیقی تهران به عنوان ویولونیست در ارکستر سمفونیک تهران فعالیت کرد و پس از آن به وین و بعد به بروکسل رفت و توانست از کنسرواتوار سلطنتی بروکسل دیپلم ارکستر مجلسی این شهر را دریافت کند. وی پس از تکنوازی در ارکسترهایی در شهر وین اتریش، مدتی هم در ارکستر سمفونیک رادیو تلویزیون بلژیک فعالیت هنری خود را ادامه داد. در بازگشت به ایران به آموزش موسیقی در کنسرواتوار موسیقی تهران پرداخت و مدتی بعد با دریافت بورسی از دانشگاه تهران و وزارت فرهنگ بلژیک مجدداً به بروکسل رفت. پس از اخذ درجه دکترا در بلژیک مدتی در ارکسترهای مجلسی بروکسل و وین فعالیت کرد. قاسم طالبزاده در سخنرانی خود درباره 5000 سال تاریخ موسیقی ایران صحبت کرد. وی درباره موسیقی آنتیک گفت: دانسته های موجود از این گونه موسیقی بر پایه اکتشاف های باستان شناسان است. وی افزود: بر پایه برخی کتیبه های کشف شده، موسیقی و فرهنگ و هنر ایرانی ادامه هنر و فرهنگ کلدانی ها و آشوری هاست و سازهایی مانند دایره، چنگ، فلوت، کرنا و دهل در آن هنگام پدید آمدند. قاسم طالبزاده در گفتگوی با رادیو فردا درباره قدمت موسیقی ایرانی و دوره‌های گوناگون این موسیقی چنین گفت:
دوره‌ای که قبل از حمله اسکندر بود به ایران، دوره‌ای که بعد از اون بود تا دوره ساسانیان که دوره شکوفایی واقعا موسیقی در ایران بود، و بعد از اون موسیقی بعد از حمله عرب به ایران و با وجود موسیقیدانان ایرانی که به مسائل تکنیکی توجه کردن.
از زمانهای دور کدوم دوره از موسیقی ایرانی هست که همچنان ادامه پیدا کرده و تا امروز به ما به ارث رسیده؟
ببینید، اون چیزی که الان به ما به ارث رسیده و اینو نمیتونستن هیچ وقت از ملت ایران بکنن و دور بریزن، اون دوره ساسانیه. با وجود که ما هیچ مدرکی به جز اسم نداریم از اون دوره، این در تمام شؤون موسیقی ما در تمام دوران این وجود داشته. حتی زمانی که عرب آمدن به ایران، موسیقیدانایی بودن که میخواستن یه خود جلو برن و یه ترتیبی بدن، مثل فرض کنیم اسحاق موسیلی یا کسانی که بعد از اون آمدن یا همزمان اون بودن، موسیقی عرب رو تلفیق کردن با موسیقی ایرانی، ولی اون موسیقی ایرانی همیشه خودش رو جدا کرد از موسیقی عرب. و مون ما میبینیم که تمام آهنگایی که باربد ساخته الان اسامیش تو دستگاه‌های ما هستن.
باربد از زمان ساسانی؟
در زمان ساسانی. هم بله.
نام‌های این اشخاص باربد، نکیسا و دیگران در طول تاریخ از زمان عبور کردن و تا امروز در بخش‌های مختلف موسیقی ما به نوعی به چشم می‌خورن.
بله بله.
برای پایداری این نام‌هاست یا اینکه آثارشون چنین جاودان مونده؟
ببینید، برای اینکه آثار یک موسیقیدانی بمونه ما احتیاج به نوتاسیون داریم، یعنی نوت نویسی به یه زبانی، حالا به زبان
که ما نداریم در ایران،
که ما نداریم، یا بعد الفابتیک باشه مثل یونانی ها، مثل بعدن اروپایی ها، که بمونه، یه چیزی بمونه. در زمانهای قدیم با حمله عرب وقتی همه جا رو سوزوندن و کشتن و از بین بردن، دیگه چیزی نمون به جز یک مملکت خرابه رو تحویل گرفتن. بعد از دو یا سه قرن البته فعالیت های کسانی که روی موسیقی ما کار کردن، مثل فارابی، مثل ابن سینا، مثل صفی الدین عبدالمومن و دیگران، عبدالقادر مرغی، اینها بودن که باز اینی که ما داریم الان نگه داشتن.
قاسم طالبزاده گذشته از انتشار CD شامل آثار وی با همراهی پیانوی دانیل بلومنتال و فلوت ونسان کورتوران، تألیفاتی نیز در زمینه موسیقی ایرانی، یونانی و موسیقی زمان ساسانیان منتشر کرده است. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
خب از پاریس به پراگ بازگشتیم. دوستان میتونید که با ما تماس بگیرید. 2042-02-21-12-41-13 این یک پیامگیره و کسی پشت خط نیست که به شما جواب بده. پیامتون رو بگذارید، ما گوش میکنیم و اگر لازم بود به شما تلفن میکنیم، در صورتی که شماره تلفنی برای ما بگذارید.
این رادیو فرداست.
با سپاس از شما که از نیمه شب همراه مایید و با درود به شنوندگانی که همکنون به ما پیوستید، شما شب زنده داران. در اینجا سرخط چند خبر مهم از همکارم محمد رضا کاظمی.
با سلام مجدد، معاون رئیس جمهوری عراق روز شنبه از طرح باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای خروج نیروهای آمریکایی از عراق استقبال کرد. یک ژنرال پاکستانی روز شنبه اعلام کرد نیروهای این کشور شبه نظامیان طالبان را در یکی از مناطق حساس در نزدیکی مرز افغانستان شکست دادند. ارتش اسرائیل میگوید شبه نظامیان فلسطینی روز شنبه چندین راکت به شهرهای جنوبی این کشور پرتاب کردند، اما به کسی آسیب وارد نشده است. علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد تهران برای ادامه برنامه هسته‌ایش با کمبود اورانیوم روبرو نیست. مقامات ارتش بنگلادش میگویند با گذشت چند روز از پایان شورش مرزبانان این کشور هنوز سرنوشت ده‌ها نفر نامشخص است و یک روزنامه‌نگار ایتالیایی میگوید در یکی از دفترچه‌های یادداشت لئوناردو داوینچی طرحی را یافته است که احتمالاً تصویر دوران جوانی این نقاش است. آقای خاکسان،
مرسی، متشکرم. و دوستان میدونید در حالی که 2 ماه به انتخابات ریاست جمهوری در یونان مونده، هیچ یک از جناح‌های اصلی اصولگرا و اصلاح طلب هنوز نتونستن که یک کاندیدای واحد معرفی کنند و کسانی کاندید شدن. در برنامه دیدگاه‌ها همکارم امیر مصدق کاتوزیان در گفتگو با چند صاحب نظر انتخابات آینده ریاست جمهوری در ایران را زیر ذره بین برده است.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شنوندگان رادیو فردا، امیر مصدق کاتوزیان هستم. روز شمار موعد برگزاری 10th دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران به رقم 100 نزدیک شده است. تا باز شدن حوزه‌های رأی‌گیری در 22 خرداد 1388 چه کسانی نامزد انتخابات خواهند شد؟ فعلا که از جناح اصلاحگرا 2 نفر رسما نامزدی خود را اعلام کردند. محمد خاتمی رئیس جمهور سابق و مهدی کروبی رئیس 6th دوره مجلس، و به طور غیر رسمی از میرحسین موسوی نخست وزیر دوران جنگ 8 ساله ایران و عراق هم نام برده می شود. در این میان هنوز وضعیت نامزدی عبدالله نوری که تا پیش از حبسی 3 ساله برای مدتی کوتاه در دور اول ریاست جمهوری آقای خاتمی وزیر کشور بود معلوم نیست. در جناح مقابل و در اردوی اصولگرایان به جز محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری که سنتاً نامزدیش در دور دوم محرز است، هنوز هیچ کس رسماً اعلام نامزدی نکرده است. اما محافل سیاسی نزدیک به این جناح گمانهایی را درباره نامزدی چند چهره شاخص این جناح پیش می‌کشند. از این جمله‌اند مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور که تا چندی پیش از بروز اختلاف میان او و آقای احمدی نژاد وزیر کشور بود، محمد باقر قالیباف شهردار تهران، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی. جدا از این که چه کسانی نامزد انتخابات خواهند شد و آیا هر کدام از 2 جناح می تواند بر سر یک نامزد واحد به توافق برسد، پرسش دیگری که در برخی محافل مطرح است این است که هر نامزد و هر جناح چه برنامه‌ای دارد و آیا برنامه‌ای دارد؟ آیا این برنامه‌ها چنان آرمان خواهانند که در چارچوب نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی موجود غیر عملی‌اند و رأی دهندگان را ناامید خواهند کرد، و یا این برنامه‌ها چنان به واقعیت موجود نزدیکند که رأی دهندگانی را که در انتخابات گذشته به صندوق پشت کردند جذب نخواهند کرد؟ در این میان کانون مدافعان حقوق بشر در ایران در هفته گذشته خواستار آن شد که همه نامزدها در برنامه خود پیشبینی تشکیل وزارتخانه‌ای را با نام وزارت حقوق بشر کنند. علاوه بر این، برخی از همکنون با استناد به تجربه نهمین دوره انتخابات خواستار برگزاری انتخاباتی آزاد، سالم و عادلانه شدند و برای تضمین آن پیشنهاد حضور ناظران بین‌المللی را بر سر صندوق‌های رأی دادند. عده‌ای هم از رد صلاحیت نامزدهای مستقل مانند قاسم شعله‌سعدی نماینده شیراز در دوره سوم و چهارم مجلس شورای اسلامی و یا حتی نامزدهای جناح‌های حاکم ابراز نگرانی می‌کنند. برای بررسی این پرسش‌ها به سراغ سه تحلیلگر سیاسی در تهران رفته‌ایم. مراد ثقفی، مدیر مسئول فصلنامه گفتگو، تقی رحمانی، نویسنده متمایل به طیف ملی مذهبی، طیفی که برنامه مرحله‌ای خود را چندی پیش منتشر کرد، و محمود یگانلی، نماینده ارومیه در مجلس ششم. سوال اول اینه که آیا جناح اصلاحگرا با یک نامزد واحد به رقابت‌های انتخاباتی وارد خواهد شد؟ آقای یگانلی؟
فعلاً که نه. آقای خاتمی اعلام کاندیداتوری کرده، آقای کروبی که از مدت‌ها پیش وارد شده، آقای میرحسین موسوی هم که اعلام نکرده ولی خب عملاً وارد شده، احتمال ورود آقای نوری هم هست و شاید کسای دیگه خرد جریان‌های دیگری هم وارد بشن. ولی اینها صورت‌بندی اولیه است. به احتمال قبلی تو صورت‌بندی نهایی در اواخر اردیبهشت مشخص بشه.
آقای رحمانی، شما فکر میکنین که وقتی نزدیک بشیم به اردیبهشت ممکنه که جناح اصلاحگرا با یه نامزد وارد رقابت‌های انتخاباتی بشه، یا اینکه اون چیزی که الان در دست داریم چنین چیزی رو نشون نمیده؟
تجربه رقابت‌های فردی در ایران نشون داده این احتمال خیلی بعیده. با توجه به اینکه اطرافیان کنده اصلاحگرا یه مدل متفاوت هستن و بحث مقام و پست و اینا مطرحه، من بعید می‌دونم خیلی احتمالش هست که مثل مسئله انتخابات قبلی بشه، مگر اینکه یک حالت خاص وجود بیاد. به راحتی نمیشه گفت. من چندان خوشبین نیستم.
خوشبین به چه معنی؟
خوشبین که یک کاندیدا بیاد، چون به نظر من کاندیدای واحد تشتت تو مردم کم می‌کنه، امکان رأی آوری بالا میاره. به خاطر من چندان الان در حال حاضر خوشبین نیستم که یک کاندیدا از این جناح بیاد بالا.
آقای ثقفی، نظر شما چیه؟
ببینید، این که خب به هر حال قابل پیش‌بینی نیست، قابل داوری میتونه باشه. یعنی من برخلاف آقای رحمانی نظرم بر اینه که تعداد کاندیداها باشه، اولا از نقطه نظر تبلیغات انتخاباتی خب فرصت‌های بهتری خواهد بود، دوم اینکه به اقبال مردم روشن‌تر خواهد شد که به کدوم کاندیدا امکان نظرسنجی‌های دقیق‌تری وجود داره. و به نظر منم میاد راستش که خیلی این کاندیداها از نقطه نظر رأی دهندگان همپوشانی ندارن و شاید همون بهتر که هر سه یا هر چهار باقی بمونن و در یک دور دومی اون وقت افرادی رو که به اونها اقبال نشون دادن رو به جمع اصلاح طلب‌ها برای کاندیده که به مرحله دوم میره دعوت بکنن. این البته خب یه خطری داره و اون اینه که هیچ یک از اینها به مرحله دوم نرسه، ولی اون خطر به نظر من خیلی ضعیفه.
حالا بپردازیم به جناح مقابل. توی جناح مقابل آیا این احتمال هست که نامزد واحد بیاد، یا اینکه بیشتر الان به چشم می‌خوره نمودهایی از اینکه چند نامزد وارد انتخابات بشن؟ آقای یگانلی.
آقای احمدی نژاد که قطعاً میاد بر مبنای سنت همیشگی و خودش هم اعلام کرده که به هیچ چیز وابسته نیست و جریان‌های سورگلا رو هم نمیخواد بهش تکیه بکنه، به اعلام عدم نیاز کرده و متکی به کارهای خودش میخواد بیاد اینا. ولی ستود پیدا پنهان اعتماد نوشته بود آقای قاریباف که قبلاً به شدت کار می‌کرد اعلام کاندیداتوری کرده و خودش هم که فعال هست، و یه جریان دیگری از اصولگراها که ستاد انتخابات ائتلافی رو راه انداختن آقای محسن رضایی اینا، و از کاندیداها برنامه و لیست و اعضا کابینه میخوان تا حمایت خود رو از اونها اعلام بکنن. پس قاعدتاً یه کاندیدا نخواهد بود. حداقل فعلا با دو تا کاندیدا روبرو هستیم که احتمال افزایش این کاندیداها هم هست.
آقای رحمانی، فعل و انفعالات جناح اصولگرا رو چه جوری میبینین شما؟
اینا راست اینا به نظر من سه تا کاندیدا داره، احمدی نژاد، قالیباف و پور محمدی، ولی به نظر من شاید ستترین کاندیده های راست یه دو تیپ هستن که آقا قالیباف باشه که آقای احمدی نژاد، که خیلی هم ظاهرا متفاوت به نظر میان و امکان مانور حالا انتخاب اینا وجود داشته باشه. ولی خب باز مانوری که جناح آقای احمدی نژاد میده مانور بسیار پیچیده ای هستش، یعنی به تاخیر انداختن هرچه بیشتر فعالیت کاندیدا از طرف جناح راست فضا رو برای فعالیت اونها کمتر میکنه. با توجه به اون حرف آقای پور محمدی و باید در نظر گیره چی گفت، دولت اختیارات و امکانات زیادی برای انتخابات ریاست جمهوری در اختیار داره. این واژه خیلی مهمی است.
آقای ثقفی،
ببینیم، من به نظرم میاد که جناح اصولگرا با بیش از یک کاندید به میدان خواهند اومد که نتیجه وضعیت عمومی کشور در این 4 سال گذشته در دولت نهم به نظر میاد که فیزیک تقریبا معموله همه جای دنیا هست که آقای احمدی نژاد اینا داری ریزش رای دهندگان خواهند داشت. حالا پرسش سر اینه که این ریزش چقدر خواهد بود، به نفع کی، یعنی به نفع جناح اصلاح طلب خواهد بود یا اگر یک کاندید دیگری از طرف اصولگرایان معرفی شه میتونه این آرا رو به نفع خودش جمع بکنه. به هر حال یه تعدادی هم از سازمان‌های سیاسی و احزاب مثل مؤتلف و اینا به نظرم میاد هنوز چانه‌زنیشون رو با کاندیداها تموم نکردن، ولی علل اصول تصور من اینه که به قول فرانسوی‌ها تمام تخم‌مرغ‌هاشون رو توی یک سبد نخواهند گذاشت، برای اینکه کمتر کسی هم میدونه که چگونه مردم عکس‌العمل نشون خواهند داد.
پرسش هایی که بیشتر مطرحه در محافلی که شما در اون هستین، آقای یگانلی.
من خیلی خلاصه بگم، وضعیت حکومت از نظر داخلی و از نظر بین المللی در شرایطی هست که مستلزم تغییراتی تو سیاست های داخلی و خارجیش هست و این تغییرات در پناه رأی بیشتر تعداد بیشتر شرکت کننده ها در انتخابات هست و چون تمامی جناح های حکومت هم تا به حال اومدن و امتحان خودشون را دادند، این مستلزم این هست که تعداد بیشتری از مردم بیان تو صحنه. ولی وضعیت مردم در چه وضعیتی است؟ وضعیت مردم با توجه به چالش‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و اینا که باش روبرو هستند و برآیند خاص اونها به طور خیلی خلاصه در دموکراسی خواهی و عدالت اجتماعی و توسعه پایدار و صلح و نفی خشونت اینا هست که با خواسته‌ها و نیازهای حکومت یک مقدار همپوشانی نداره و در واقع شکاف حاکمیت ملت یک مقدار بازتره، با این وضعیت اگر حکومت بخواد در انتخابات بیشترین آرا شرکت‌کننده را جذب بکنه، باید بیشترین تنوع کاندیدا ها رو بیاره تو صحنه که بتونن اقشار مختلف رو نمایندگی کنن و بیارن تو صحنه.
آقای رحمانی موافقی؟
نه، ببینید من موافق نیستم. اینکه همه نیروها بیان تو صحنه، اون مال کشورهای ساختارمنده، بعد قاعده من به نفع هم کنار میرن یا مثلا میپذیرن، مثل رابطه برخورد هیلاری کلینتون با آقای اوباما یا در کشور اروپایی. در ایران چون مسئله حزبی نیست، شخصی، رقابت شخصیت ها پر انتخابات به کینه و عداوت تبدیل میشه و تبدیل به بان میشه. شما همین الان این فضای مسموم در میان کاندیداها میبینید. گروه های سیاسی در ایران حالت قبیلگی دارن. دموکراسی یه نوع حداقل کوتاه آمدن شما ادبیات نمیبینید. ما بیشتر نگاه میکنیم که بحثا شخصی میشه. از یه طرف یه نحوه برخورد اسلام طلبان هم با کاندیداهای خودشان طوریه که دوست ندارن کاندیدای دیگه‌ای وارد بشه.
آقای ثقفی، پرسشایی که مطرحه در محافلی که شما از اون اطلاع دارید که به انتخابات برمیگرده و مهمترین مسائلش چی هستن؟
آیا کاندیداها با وعده رأی‌های بیشتری به میدان خواهند آمد یا کمتر؟ اینها حوزه‌های داخلی رو پوشش خواهد داد یا الان با فعال شدن بحث به هر حال سیاست خارجی و بحث گفتگو با امریکا یا فشارهای اروپا تا چه حد سیاست خارجی موضوع بحث کاندیداها خواهد بود؟ امکان حضور مردم رو چجوری ما می‌بینیم؟ با چه عواملی ممکنه که بیشتر راغب بشن به شرکت در انتخابات؟ به هر حال همونطور که آقای یگانلی گفتن، ما تجربیات مختلفی رو در واقع اگه بگیم حالا بعد از پایان جنگ بر سر گذروندیم و الان یه مقداری به نظرم میاد که این انتخابات محل تصمیم گیری و نتیجه گیری از این تجربیات خواهد بود. تجربه های هاشمی و خاتمی و احمدی نژاد تجربه تقریبا متفاوته که کل امکانات حکومتی رو پوشش میده. این هر سه الان کارنامه هاشون در دسته و به نظرم میاد این انتخابات یک محل نتیجه گیری این تجارب خواهد بود، حالا هم برای بالادستان، هم برای پایین دستان، هم برای زمامداران، هم برای مردم، هم برای پوزیسیون، هم برای حالا اپوزیسیون. اینها به نظر من شاید موضوعاتی باشه که ذهن ما را در ایران به خودش بیشتر مشغول میکنه، حالا تا تعدد کاندیداها و اینا.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
کاندیداها، جناها به طور کلی تا اونجایی که به نظر میرسه هیچ کدوم برنامه مدونی که ارائه ندادن. بنابراین ما از کجا به نتیجه برسیم که برنامه اونها چیه؟ آقای یگانلی؟
حکومت در انتخابات ریاست جمهوری در ایران برخلاف سایر انتخابات ریاست جمهوری در سایر نقاط دنیا انتخابات در ظل حکومت انجام میشه. اینجا قدرت جابجا نمیشه. جناح‌های از حکومت در رقابت با هم وارد صحنه میشن. با توجه به تجاربی که در تایید خانم آقای ثقفی بگم که به وجود اومده. بعد دو تا اصل را همه اینها پذیرفتن. اینی که تعداد شرکت کننده ها باید به بیشترین مقدار باشه و اینکه جناح‌ها به تنهایی نمیتونن اداره کشور را به عهده بگیرن. این دو تا اصل همه جناح‌ها چه اصلاح طلب‌هاشون چه اصولگراهاشون تقریبا اکثریتشون پذیرفتن و این برآورد کننده نیازهای حکومته. ولی کاندیداها تا به حال هیچ کدوم برنامه مدونی را ارائه ندادن. خود آقای کروبی از خیلی وقت پیش وارد صحنه شده ولی عملاً شعار توسعه سیاسی هم نمیده، بیشتر نقد دولت مد نظر هست ولی عملاً کارهای توسعه سیاسی هم انجام میده. همچنان که کماکان دیدیم در رابطه با قضایای دانشگاه پلی‌تکنیک و در آویش و اینا وارد قضیه شد. اینا آقای خاتمی این دفعه سیاسی را ظاهرا گذاشته کنار، معیشت مردم و مسائل اقتصادی و اینها را بیشتر مطرح میکنه. خیلی هم کند وارد شده، هنوز اظهار نظر به اون صورتی نکرده و جریانی که هول هوش های خاتمی هم هست بیشتر مسائل اقتصادی دولت فعلی را مد نظر و نقد میکنه و سیاست ها و مدیریت هاشو. آقای موسوی هم به هر حال مسائل اجتماعی و اقتصادی را از زاویه دید خودش داره مطرح میکنه که خب زاویه دید اقتصادی های موسوی با زاویه دید های کروبی و های خاتمی و های هاشمی یا طیف کار بذارم تفاوت داره. خب اینا در نوع نقل یا گفتارهای طرفدارهای آقای موسوی کاملا مشخصه، در گفتارهای آقای مؤمنی یا مؤسسه دین و اقتصاد یا سوابق عملکردشون در قبل. و یا آقای نوری هم که به هر حال کاندیدای تحول‌خواهان بود که هنوز تردید دارن وارد صحنه بشن، اینا ایشون هم که برنامه مشخصی هنوز نگفتن و اونچنان حضور فعالی ندارن تو صحنه. ولی چیزی که پشت سر این قضیه ها هست فعالیت جریان کارگزاران سازندگی هست که هم الان دور بر همون ستاد آقای کروبی دستشون هم هست، هم دور بر آقای خاتمی ستاد آقای خاتمی هم فعال هستن. اینا یه زاویه دید فرق از نظر اقتصادی با آقای موسوی دارن که من فکر کنم در دوره مقدماتی انتخاباتی خود آقای هاشمی یا کارگزاران با برگ آقای خاتمی به مقابله با آقای احمدی نژاد رفت، چه بسا که در این رابطه هم با برگ آقای خاتمی آقای کروبی به مقابله با دید اقتصادی آقای موسوی بره که اگه نتونست به توافقی برسن خب میتونن از این دو تا زاویه عمل کنن یا کاندیدای خودشون رو وارد صحنه کنن که اینم پیشبینی میشه کرد که در صورتبندی نهایی نقش موثری را بتونن بازی کنن با توجه به وزانتی که در ساختار قدرت دارن.
آقای رحمانی، برنامه جناح اصولگرا نامزداش حالا یا به طور کلی چی هست؟ چه تمایزی رو میشه اصلا دید؟
به نظر من اصلا برنامه تو ایران با قول شیرازی ها سفره باز نکرده بوی مش میده. کلن امار دونا راست که به نظر من تازه یه چیز دیگه هست. ما روشن فکره همون هم برنامه حق نیستن. شخص محوره. اصلا تنها جریانی که الان برنامه داده 40 صفحه‌ای جریان ما. برنامه 40 صفحه‌ای دادیم تا حد اقل ممکن. ولی مثلا من اگه اجازه بگید قبل به اصولگرا نگاه کنم. ما ببینید این مرحله شعار داشتیم. از اول انقلاب تا سال 1976 تکرار شده. اگه اجازه بدید من اینو باز کنم شاید بحث درست‌تری باشه.
ولی اختصار رو لطفاً رعایت کنید.
نه دقت کنید، شما از اصولگراها زیاد نمواست انتظار برنامه داشته باشی، از این طرف باید انتظار برنامه داشته باشی که شعار عینی تر میده.
فقط میگم که یه ذره مختصر
من میخوام بگم که 1776 شما آقای خاتمی توی شعارهایی داد ولی ما یه تجربه 12 ساله داریم. این تجربه 12 ساله 8 سال اصلاحات 4 سال آقای احمدی نژاد، مردمی که رأی دادن دیگه یک انقطاع سال 59 تا سال 76 نیست که دوباره به شعار و ایده توجه کنن. الان برنامه‌های عملی میخوان و اعتماد. متاسفانه هیچ طرف برای این برنامه نیست. ولی جناح راست یه ویژگی داره که این طرف نداره. او یک سازمان رأی داره و یه تشکیلاتی داره و یه سری شعارهای کلی میده و اون شعارهای کلیشو به اصطلاح معروف کسایی هم که بهش رأی میدن به اون شعارها توجه میکنن. ولی اگه جناح اصلاح طلب بخواد رأی مردم رو جذب کنه، یعنی اون بیش درصدی که بیان و انتخابات نتیجه تحول بدن، چون من همیشه گفتم ایران توی 100 سال اخیر بین 45 تا 50 درصد مردم تو انتخابات به دلایل گوناگون شرکت میکنه، حالا غلط یا درست، و ما نمیدونیم به این مورد کاری بکنیم. اون بیش درصد که بیان میتونه رأی 30 درصد هم تاثیر بزنه و انتخابات دچار تحول کنه، حتی سر 76. برای این بیش درصد هم با یه برنامه شفافتر میاد. اینا شامل اصناف هستن، معلمان، پزشکان، مهندسان، زنان هستن مثل جنسیتی، برخی از اقوام ایرانی به خصوص کردها، و اینا دیگه با شعار ایران برای ایرانیان دیگه نمیان، بلکه با یه سری برنامه‌های عملی میان. ما باید شاهد این برنامه باشیم. ما این برنامه رو نمی‌بینیم. متأسفانه حتی روشنفکران ما ارجاع به شخصیت میده. یه مقدار قابل فهمه، ولی اگر این بار کسی بخواد انتخابات رأی حسابی بیاورد برای اون اقشار شهری، یک مقدار باید از شعار به طرف برنامه عملی و تحققی بیاد، نه آرمان‌های بلند. اشکالی هم نداره آرمان، ولی به شما برنامه بیاد. از این منظر نگاه بکنی به نظر من جناح راست زیاد مشکل نداره. اون کاندیداهای خاص خودشو داره. یک سری اصناف خاصی هم بهش رأی میدن. یک سری نهادها هستن، یک سری ارگان‌ها هستن و یک سری اقشار روستایی و اقشار شهری. که اینا الان در حقیقت رأیشون تقریبا روز 7 8 9 میلیون 10 میلیون در اختیار اینا هست. بالا پایینش هم ممکنه بشه. ما به سهم خودمون سعی کردیم تأثیر بگذاریم، چون ما نمیتوانیم در انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا داشته باشیم تا لحظه آخر، ولی اومدیم این ایده رو مطرح کردیم یک قدم جلوتر بیاریم. از سال 57 به جای شعار، شعار برنامه ممکن مطرح کنیم. توی تبیین آقای خاتمی که 8 جلسه در بنیاد باران صورت گرفت، از کلیات در تبیین اصلاحات بازم چیزی فراتر نرفتیم. ولی میشود برنامه‌های گوناگون دید، مثلا آقای موسوی به یک تولید ملی نگاه داخلی و در این حال سیاست خارجی نرم رسیده، آقای خاتمی همون سیاست گذاشته رو نرمتر انجام میده و سعی میکنه به اصطلاح خود از تون روها است من قبول ندارم دوری کنه، و آقای کروبی هم موضع‌گیری‌های عملی‌گرایانه و پراتیک خواهد بود با توجه به شرایطی که در جامعه پیش میاد. به نظر من جناح مقابل شعار میده. آقای قالیپور عمدتا یک نوع توسعه محور نگاهش توسعه کره جنوبی است که تو سخنرانی‌هاش میگوید، یعنی توسعه اقتدارگرا که تو ساختارش تو ایران چقدر امکان پذیر باشد بحث است، چون توجه به درآمد نفت دولت توسعه گرا و اقتدارگرا در ایران با فساد مالی وحشتناک مواجه میشه و توسعه شکست میخوره، و آقای احمدی نژاد یک شعار به اصطلاح معروف همه‌گیر، یعنی عدالت برای اصفهان، و در این حال همواره با یک نوع سیاست خارجی هویتی و پرتنش به جای سیاست خارجی هویتی و تعامل مطرح میکنه. اینا بیشتر ویژگی‌هایی است که میشه حد زد از مشاورانشون، ولی برنامه عملی ما ندیدیم.
آقای ثقفی، تمایز رو چگونه میشه تشخیص داد توی برنامه نامزدهای انتخاباتی توی این دو؟
با صحبت‌های رحمانی در لزوم داشتن برنامه به خصوص برای جناح اصلاح طلب و ادله‌ای که برای این موضوع آوردن کاملا موافقم. با نظر ایشون موافقم که ما هنوز برنامه مدونی از هیچ کدوم از این کاندیداها ندیدیم، اما این به این معنا نیست که در همین وضعیت هم نمیشه تمایز رو دید. حالا من توی حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی که به هر حال گفتم ما این تجربه رو دیدیم، در نتیجه میتونیم حد بزنیم که به هر حال افراد تغییر جهت‌یابی نخواهند داشت. اما از همین تجارب یک چیزهایی رو میشه نتیجه گرفت که به نظرم اهمیت دارن. به هر حال اصولگرایان بیشتر به تقویت جایگاه قوه مجریه میاندیشن، یعنی اینکه قوه مجریه قوه غالبی است بر قوه قضاییه و به خصوص قوه مقننه، که اینو ما در این سالها دیدیم. یعنی دولت‌های احمدی نژاد تصمیماتی رو اصلا میگیرن و بعداً انتظار دارن که قوه مقننه پیگیر مسائل بشه و شکل حقوقی بهش بده، یا اگرم نده به هر حال خیلی به نظر میاد که مهم نیست براشون. این در حوزه اقتصادی هم هست. یعنی شما اگه ببینید سیستم برداشتن یارانه‌ها و جایگزینیش وسیله نفیش‌های پرداختی، خب این قدرت رو یه مقدار زیادی متمرکز باز بیشتر می‌کنه در دست قوه مجریه. با حال اینکه خب تجربه ساتلبی یا خاتمی نشون داده و این معاذره آماری هم میشه نشون داد که به هر حال ایشون به جایگاه قوه مقننه اهمیت میدن و اینی که مسائل به هر حال به شکل حقوقی و حل بشه از مسیری که باید رد بشه، یعنی قانون بشه شکل قانونی بگیره و این قانون تبدیل به رویه بشه و عملی بشه. اینا تفاوتایی که به هر حال دیده میشه. آقای کروبی خب همونطوری که دوستان گفتن یه مقداری کاندید در واقع آشتی هستن، کاندید مصالحه هستن، به یک معنای دیگران رو دارای این توان نمیدونن. اینها تفاوتایی که بیشتر شاید بهش گفت تفاوتای ذهنیتی و تفاوتایی که ما از تجربه‌ای که از این کاندیداها داشتیم و حالا باید ببینیم که چقدر این بحث‌ها به صورت مدون جلو خواهد اومد و چه جوری به صورت برنامه سیاسی حالا از طرف خود کاندیدا یا از طرف افراد و احزابی که از اینها پشتیبانی می‌کنن ارائه خواهد شد و چقدر با نقد می‌تونه تقویت بشه.
من یه سوال آخر میکنم از هر سه میهمانان برنامه دیدگاه ها، و اونم اینه که آیا این انتخابات برای اون عده‌ای که از صندوق رأی در سال 1384 دوری کردن ممکنه که اونا رو ترغیب بکنه که بیان، به خاطر اینکه میزان مشارکت رو ببره بالا، یا بعضی که دغدغه حقوق بشر رو دارن یا اقوام رو دارن یا خواستای دیگر رو متقاعد بکنه که این انتخابات میتونه که بعضی خواستای اونا رو برآورده برآورده بکنه. آقای یگانلی،
بنا به تجربه و نوع فعالیت جناح‌ها، چه جناح اصلاح طلب چه جناح سوریه‌را و نوع شعارها یا مسائلی که مطرح میکنن که طیف‌های کروبی، طیف‌های خاتمی که میشه بازگشت به قدرت مد نظرشون هست و نمیتونن شعارهای مثل شعارهای زمان سال 76 رو بدن، چون سقف این دفعه کوتاه‌تر شده و بیشتر در چارچوب برآورد نیازهای حکومتی داره مطرح میشه، من بعید میدونم با وضعیت فعلی بتونن اون نیروهای رای که قبلا اصلا اون خای رای قهر کرده بودن اونچنان جذب کنن اینا.
آقای رحمانی،
من بستگی داره. جناب تون رو حاکمیت هست، میخواد مشارکت بره پایین. اگه بخواد انتخابات بونشه که بسته بره، نه. ولی اینا قطع نمیشه گفت. به نظر من اگر اصلاح طلبا بتوانن تو ذهن مردم تشتت ایجاد نکنن، برنامه‌های روشن بدن، بخصوص رو معیشت اقتصادی مردم. بخصوص الان مشکل اقتصادی حتی طبقه متوسط هم داره فرار میگیره. و چشم‌انداز عملی برای یه حداقلی از آزادی‌ها، شاید افرادی بودن اون بیچاره بدن بخشی از اون 20% پای صندوق بیارن. همه چیز بستگی داره به نظر من از 15 فروردین تا 15 خرداد. برخوردی که با دانشجو میشه یا تسکیری‌هایی که صورت میگیره یا محدودیتی که برای مطبوعات هست، هیچ‌کدام امیدوارکننده نیست. ولی ایران کشور وقتی اضافه به دقیقه 90 دیگه. اگر بخوان فضا رو زیاد ببندن، نه، مشارکت زیادی صورت نخواهد گرفت. ولی اگر نه، یه حدی از فضا برای داخل حاکمیت، نه بیرون حاکمیت، چون برای بیرون حاکمیت اصلا فضایی نیست در حقیقت. یه حدی از فضا برای داخل حاکمیت باشه و اونا برنامه بدن که بتوانن از اون 20% آرا خاموش بدنن با صندوق بکشن، احتمالی هست. من هر دو حالت پیش بینی میکنم.
آقای صقفی،
ببینید، من به نظرم میاد که تجربه انتخابات مجلس هفتم و همین ریاست جمهوری خیلی تجربه منفی بود. به این معنا منفی بود که به نظر میاد قرار بر این نیست که انتخابات اهمیتی داشته باشه در تعیین سیاست کشور. یعنی با حد تعداد زیاد آنجا و بعد با صحبت خود آقایون همه کردن تخلف و تقلب، یه مقدار زیادی از اعتبار انتخابات کاسته شد و اصولا این فکر پیش آمده که انتخابات چه جایگاهی داره واقعا در کشور. این مسئله به نظر من باید یه مقداری حل بشه، نه اینکه مردم حلش بکنن. یعنی به نظرم میاد اون کسانی که در این دو انتخاب اخیر نشون دادن که به هر شکلی میخوان جلوی همین حد آزادی انتخاب رو هم بگیرن، به برنامه‌شون ادامه خواهند داد. در نتیجه بستگی به این داره که چقدر دیگران مقاومت بکنن جلوی این مسئله و چه جوری برخورد بکنن با این مسئله. در واقع انتخابات به نظر من پیش از انتخابات شروع خواهد شد و حس مردم در اینی که شرکت بکنن یا نکنن، چقدر فعال باشن، چقدر مشارکت بکنن، تا چه حدی جلو برن، یه مقداری به در واقع مقاومت کسانی که در دوره‌های پیشین به دلایلی به غیر از رأی مردم حذف شدن بستگی خواهد داشت. من مثال مشخص بزنم، آقای کروبی خب از الان هم دارن صحبت این مسئله رو میکنن که ما باید کاری بکنیم که صیانت آرا حفظ بشه. وقتی این در که چه کار می‌خوام بکنن، اگر این به یک رد و بدل کردن نامه با یک چند نفر از زعمای مملکت باشه، کفاف کار رو نخواهد داد، همچنان مردم رغبت زیادی نشون نخواهند داد. همینطور مسئله شورای نگهبان هست، مسئله این که چقدر اگر در صورتی که این کاندید یا اون کاندید توسط شورای نگهبان کنار گذاشته بشه، دیگران پشت سر او رو خواهند گرفت، مقاومت خواهند کرد، تقاضا خواهند کرد که همه کسانی که کاندید هستن بتونن در صحنه بیان. این در واقع میخوام بگم منازعه به نظرم خیلی تعیین کننده خواهد.
بررسی نامزدها، جناح‌ها و برنامه‌ها در انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد 1388 جمهوری اسلامی ایران در برنامه دیدگاه‌ها. با سپاس از میهمانان برنامه در تهران، مراد ثقفی، تقی رحمانی و محمود یگانی، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزی.
خب سریع به چمن سبز بزنیم با فریبرز غریب.
در آخرین مسابقه از هفته 29 رقابت‌های فوتبال لیگ برتر ایران، جام خلیج فارس، تیم استقلال تهران صدرنشین جدول رده‌بندی با کسب تساوی 1-1 در مقابل میزبانش پیکان قزوین متوقف شد. با کسب این نتیجه، آبی پوشان تهرانی با 57 امتیاز همچنان در مکان اول جدول قرار دارند و ذوب‌آهن اصفهان به عنوان نزدیکترین رقیب صدرنشین با 56 امتیاز دوم است. هفته 30 رقابت‌های جام خلیج فارس طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در دستور کار است که در یک بازی سرنوشت‌ساز روز چهارشنبه تیم‌های اول و دوم جدول، یعنی استقلال و ذوب‌آهن، در ورزشگاه فولادشهر اصفهان به مساف یکدیگر خواهند رفت. در فوتبال آلمان هفته 22 بوندسلیگای 1 با پیروزی هرتا برلین و صدرنشینی این تیم پیگیری شد. شنبه شب و در ادامه این بازی ها هرتا 2-1 مونشنگلادباخ را شکست داد تا با 43 امتیاز بالای سر هامبورگ 42 امتیازی در صدر جدول قرار بگیرد. در چند دیدار دیگر شنبه شب بخوم که 72 دقیقه بازیکن ایرانیش وحید هاشمیان را در اختیار داشت 3-2 از صد کاتبوس گذشت و آینتراخت فرانکفورت بدون مهدی مهدوی کیا 1-2 در برابر شالکه تسلیم شد. ادامه هفته 22 بوندسلیگا یک شنبه شب پیگیری می شود که در دو بازی مهم هامبورگ میزبان وولفسبورگ است و بایر مونیخ میهمان وردر برمن. عصر یک شنبه در ورزشگاه تاریخی ویمبلی لندن دیدار فینال جام اتحادیه باشگاه‌های انگلیس کارلینگ کاپ در برنامه است. منچستر یونایتد تاتنهام برگزار کننده این بازی فینال هستند. برای سر الکس فرگوسن سرمربی شیاطین سرخ که 22 سال است این سمت را بر عهده دارد، بالای سر بردن اینجا میتواند 42مین قهرمانی در رقابت‌های مختلف همراه با منچستر یونایتد را به ارمغان بیاورد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
سپاسگزاریم که یک ساعت رو با رادیو فردا گذروندید. امیدواریم که همچنان با رادیو فردا بمانید و برنامه های ما رو بشنوید. به اتفاق همه همکارانم و بهاره کارگردان فنی که امکان پخش صدای ما رو فراهم کرد، شب خوشی برای شما آرزو می‌کنم. محمد رضا کاظمی آماده است تا خلاصه مهمترین خبرها رو به آگاهی شما برسونه.